بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون، برای قبولی اعمال و سلام به شما، برای استجابت دعاها به صلوات خطیفا بس کنم. خب برای که خداوند نواقص ما رو برطرف کنه و اشکالات ما رو درست کنه به برکت سوره مبارکه نساء، یه صلواتی خط بفرم. بلکه هر کسی هر حاجتی داره تو این جلسه هست و صدای ما رو میشنوه، به حاجت قلبیش برسه، به ویژه حاجت قلبی همه ما، فتح قاطع جبهه مقاومت و انشالله در پی اون ظهور حضرت حجت، انشالله این خواسته به زودی زود تحقق پیدا بکنه. یه صلوات خط بفرم. یکی از مباحث که در سوره مبارکه نساء مطرح شد، بحث به نظر میرسه جهاد ابتدایی است، که جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی خیلی تفاوت داره. جهاد دفاعی اینه که دشمن حمله میکنه، شما وظیفتون اینه که از جان و مال خودتون محافظت کنین. جهاد ابتدایی انتقال دین به کشورها و مکانهایی است که دین بدون دین اسلام هم. دین اسلام که در اونجا دین حاکم نیست. وقتی هم دین حاکم نیست، یعنی افراد در استضعافند و ظلم حاکمه، به ویژه وقتی که ظلم حاکمه، چون ممکنه بعضی مکانها دین درشون نباشه، ظلم هم درشون نباشه. به هر حال شما از طریق کار فرهنگی یا انتقال پیام ها در اونجا نفوذ میکنید، ولی یه جایی که استضعاف ظلمه، اینا اجازه نمیدند که دین خدا در اونجا وارد بشه. جهاد ابتدایی مطرح میشه. جهاد ابتدایی برای اینکه اتفاق بیفته، اولین چیزی که میخواد انگیزه، میخواد انگیزه گسترش دین. و این انگیزه گسترش دین در صورتی تحقق پیدا میکنه که افراد در محل هایی که هستن دین حق را گسترانده باشند و مواهبش رو دیده باشند. اگر دین از اون منطقه‌ای که بناست به جای دیگه گسترش پیدا بکنه، به خوبی استقرار پیدا نکرده باشه، افرادی که میخوان برن جهاد ابتدایی بکنن طبیعتاً خواهند گفت که چه دینیه میخواین گسترش بده اونجایی که. پس انگیزش گسترش دین در صورتی اتفاق میفته که منافع دینداری تحقق پیدا کنه. منافع دینداری مثل برادری، مثل عدالت، مثل فضلهایی که شکوفایی فضلها و استعدادها. جهاد ابتدایی در صورتی امکان تحقق داره که حتما اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر یا اولو الامر در واقع در بین افراد امر مسلمی باشه. اگه اطاعت از خدا و رسول در جامعه نباشه، به طور طبیعی رسول امکان جهاد ابتدایی هم نداره. ما راجع به دوره غیبت هم صحبت نمی کنیم، خود اصلا رسول خدا هم امکان ورود به جهاد نداره. در این صورت اختلاف ها راه حل پیدا میکنه. ولی اگه اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر نباشه، به طور طبیعی جهاد درش یا غنیمت هست یا لطمه. در هر دو صورتش موجب چی میشه؟ موجب اختلاف میشه. جهاد ابتدایی باید حتما قطع کننده حیات کافران و کفر بشه و این جزء شرایط لازمشه که بایستی اتفاق بیفته. یعنی بناش بر قطع حیات کفر باشه که به طور طبیعی سلام حال شما خوبه دست شما دارم خیلی هم متشکر احسن بر شما. این بحث جهاد ابتدایی اصلش به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که شما جهاد ابتدایی به خاطر چی اتفاق میفته؟ که افراد حسشون اینه که جاری کننده رحمت خدا، جاری کننده فیض الهی، جاری کننده اسماء خدا، جاری کننده در واقع عنایات خاص حضرت حق هستن. پس بنابراین کسی که به سمت جهاد ابتدایی میره، خودش رو در راستای فعل خدا میبینه و از روی این که داره فعل خدا را جاری میکنه، خداشناسی در او تحقق پیدا میکنه. این عرض منو یه خورده توجه کنین. از روی این که فعل خدا را داره جاری میکنه، خداشناس میشه، در واقع خدا بین میشه و خداشناس میشه. و این اتفاق فقط مربوط به جهاد ابتدایی نیست، ولی در جهاد ابتدایی این خیلی نمود پیدا میکنه، خیلی ظهور پیدا میکنه. مثالش اینه که یه مادری وقتی به فرزندش رزق رسانی میکنه، دست خودش رو دست خدا میبینه برای رزق دهی و خودش رو واسطه رزق رسانی میکنه، خودش رو جزء فعل خدا در رزق رسانی میبینه. پس بنابراین از مسیر اعطای رزق به فرزندش خداشناسی در او تحقق پیدا میکنه. ولی فرزند یه نمونه خیلی کوچیکه، ممکنه حس خدابینی در فرد مشهود نشه. نگاه، یعنی این کارو میکنه، بارها هم این کارو میکنه، ولی احساس نمیکنه که خدا داره رزق میده. پس بنابراین خیلی براش اون خداشناسی خاص و خدابینی خاص اتفاق نمیفته. ولی تو جهاد ابتدایی اینطوری نیست. جهاد ابتدایی اینطوریه که وقتی ورود پیدا میکنی یه مرتبه یه ظالمی، یه مستکبری از صفحه روزگار برداشته میشه و یه مرتبه مثل یه صحنه‌ای که پر از آلودگیه، پر از غباره، تبدیل میشه به یه صحنه پر از خرمی و طراوت و رویش. این رویت به ناگاه اتفاق میفته و این فعل الله رو به خوبی همه میبینن. شبیه سال 57 که افرادی که در سن ما هستن یادشون هست، یعنی وقتی ورق برمیگرده و میفهمی که فقط خدا میتونه یه همچین ورقی رو برگردونه، واقعا خدا دیده میشه. یا مثل فتح خرمشهر، وقتی که توی بعضی از جاها یه اتفاقات خیلی خاصی میفته، خدا دیده میشه. به همین دلیل به نظرم یکی از محلهایی که ما باید آرزو بکنیم برای رویت خدا که خدا رو اونجا ببینیم در منطقه قتاله. خدا رو خیلی خوب میشه دید، هم به جهت لقاء اللهش، هم به جهت آثار حیاتش. در هر دوتا خیلی خدا خوب دیده میشه. ما باید اینقدر این بحث جهاد برامون به عنوان یه آرزو بشه که فرزندانمون، خودمون، همه رو برای همچین جهادی آماده نگه داریم، همیشه آماده کنیم. یعنی بچه هامون تو مدرسه ها، بعدش هم وقتی میرسن به سن بلوغ، بعدش هم به سن جوانی، قتال براشون یه آرزو باشه. به این دلیل، چون آثار حیات و لقاء الله قابل رویت میشه. این که انسان هر آن امکان ملاقات با خدا رو داره به شکل خاص، چون آیاتی که چرا شهادتم هست، چرا، یعنی خود بحث آرزوی شهادت اون دیگه باره آثاره. اگه فتح باشه آثار حیات، اگه شهادت باشه با لقاء الله، که هر دو تاش حیات. و نکته ای که هست اینه که اگه ما سوره مبارکه نساء رو با این دید بخونیم، شما ممکنه سوال بپرسید خب پس این همه آیات ابتداییش راجبه یتاماست، راجبه نسای، راجبه مسائل ازدواج، راجبه طلاقه، پس اینا چی میشه؟ جواب اینه که اتفاقا این سوره میخواد شما رو آماده بکنه برای قتال، به خاطر اینکه جامعه ای که درش قتاله به هر حال یتاما هم دارند. یه موقعی یه جامعه‌ای یتیم داره به خاطر اینکه قاچاقچی داره و بزهکار داره و اینها به طور طبیعی خودشون در معرض هلاکت قرار میدن، پس بچه هاشون یتیم میشه. یه موقعی یه جامعه دینی مثل لبنان بچه هاشون یتیم میشن به خاطر اینکه اغلب افرادشون مجاهدن. بایستی در اون جامعه آمادگی پذیرایی اون ایتام در اون افراد باشه تا اینا بتونن جامعه مبارزی باشه. اگه جامعه قدرت پذیرایی ایتام رو نداشته باشه، خب نمیتونه مقاتله کنه. اگه جامعه ای به زن ظلم کنه، نمیتونه انتظار داشته باشه که اون زن بتونه جای مرد رو پر کنه در موقعی که نیست. این وقتی سوره رو از این بر میخونید، سوره رو از آیه 35-36 که میرین، یه مرتبه میره فضاش تو فضای مسائل اجتماعی، کم کم هم میره تو مسائل قتال. اغلب آیات یه مرتبه تبدیل رنگه به چی پیدا میکنه؟ قتال پیدا میکنه. شما میپرسید که چی شد این قتال؟ بس اولش چیه؟ میگیم خب ببین، جامعه باید ظرفیت داشته باشه، اگه نتونه شهادت مردانش رو پوشش بده و افرادی نتونند کمک کنند به کسانی که بیوه شدن، خب این جامعه نمیتونه شهید پرور باشه. به جوامه بایستی جوامه دینی شهید پرور باشن، جامعه هم باید استعدادش داشته باشه. پس معلوم میشه که وقتی یه جامعه مجاهدی میشه، لوازمی پیدا میکنه و تا این لوازم تحقق پیدا نکنه اون جامعه مجاهد نمیشه. پس شما برای جهاد چه ابتداییش در هر حالتش، یا برای قتالش در هر حالتی، یعنی در افتادنه و مستکبرانه، حالا باید چی باشه؟ جامعه آمادگیش رو داشته باشه. اگه جامعه آماده نباشه، تک ظرفیت قتال درش محقق نمیشه. ظرفیت قتال چیزی نیست که با حرف و سخنرانی و نمیدونم این مطالب صورت بگیره، نه، این که کاملا باید سبک زندگی مجاهدانه باشه. و سبک زندگی مجاهدانه خاص، حالا ببینیم ما چقدر سبک زندگی همون مجاهدانه است و چقدر توان جهاد داریم، که این دیگه مسئله ایه که ما بایستیم برای بالا بردن ظرفیت قتال شما بایستی از موانعی خودتون رو جدا بکنی. رفته موانع بکن. بعضی موانع به طور طبیعی قدرت این قتال رو از ما میگیره. مثلا ظلم، شرک، بخل، حسد، وقتی اینا در جامعه به صورت خاص نهادی نمیشه، ظرفیت قتال گرفته میشه. و خیلی واضحه، ولی این مسئله واضح رو بایستی وقتی میگیم ظرفیت قتال گرفته میشه، یعنی فرد نمیتونه به مشاهده عینی فعل خدا دست پیدا کنه. شما باید خدا رو با چشمتون ببینید تا بتونید عبادتش بکنید. این در اثر قتالی اتفاق میفته. در اثر، چون شما میشین قتال شما رو به فعل خدا میکشونه، شما میشین جنود آسمان ها و زمین در انتقال حیات، خود شما میشین جنود. پس بنابراین همینطوری که شما دست شما، پای شما، چشم شما، اعضا و جوارحتون داره اتفاق میفته، کار میکنه، فعل خدا رو دارین میبینید. منتها اینا موانع نمیذارن، اصلا نمیذارن شما به قتال فکر کنید، فاصله داره میکنن ما رو. حالا هر کدوم هم به نوعی فاصله دار میکنه. شرک، حالا آیاتشو الان میخونیم، کاری که میکنه شیطان را مسلط میکنه. مثلا کار شرک تسلط شیطانه و با تمام برنامه هایی که داره که الان توصیفش میکنیم و میگیم. کار ظلم ترس را حاکم میکنه و بی‌عدالتی رو. کار بخل رخوت میاره، سستی رو حاکم میکنه و اختلاف رو دامن میزنه. کار حسد نزاع و کینه ایجاد میکنه و درگیری های نابجا. هر کدوم از اینا یه نقشی دارن. تسلط شیطان با شرک، بی‌عدالتی و ترس با ظلمه، رخوت و سستی و خود اختلاف و بخل، نزاع و کینه و درگیری های نابجا با حسد. این ترکیب ضد چیه؟ ضد قتاله. هر مقداری تو جامعه، در جامعه، عموم جامعه، البته وقتی میگیم عموم جامعه یعنی متدینین جامعه، یعنی اون کسایی که موتور حرکت یه جامعه هستن، هر مقداری اینها باشه، اون ظرفیت قتال مسدود میشه و دیگه فرد نمیتونه قتال بکنه. این قسمت اول. بعدش بخش بعدی که امشب میخوایم بگیم شروط، تحقق شروط موفقیت، که از این به بعدش ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم. از آیات تقریبا اول تا اینجا بیشتر رو این بخش کار شد. الان از این آیات به بعد که الان میخوایم بخونیم روی این تحقق شروط موفقیت، یعنی شما برای بالا بردن ظرفیت قتال شما بایستی شروط موفقیت یا شروط کامیابی یا شروط دستیابی به فتح یا شروط هرچی میتونی اسمش، هرچی، شروط تحقق وعده های الهی، شروط رسیدن به نجات، شروط پیروزی، فوز، شروط فلاح و نزول رحمت، اینا شرط داره. شما هر کدوم از اینا رو میتونید به کار ببرید، فرقی نمیکنه. یعنی چه بگین موفقیت، چه بگین کامیابی، چه بگین فتح، چه بگین وعده ها، چون همشون یه راسته، در یه راسته. بله، صفحه قبل. خب بله، بله بله، دلیلش اینه که همه استراره، هم مرگ و زندگی خیلی نزدیکه، هم فقر و وعده های، یعنی توش همه چی سرعتش خیلی زیاده. به خاطر همین معرکه های شدته و آدم های ترسو معلوم میشن، آدم های شجاع مشخص میشن. صفات رذیله انسان به خوبی میاد بالا، صفاته یعنی خیلی در نمود پیدا کردن صفات انسان قتال خیلی نقش داره، بعد به شدت. بله، و حالا انقدر که تو خود سوره هم شما نگاه بکنی، شما میتونید جوامع را یا جامعه دین را به حالش را به سه بخش تفکیک کنید، بگین قبل قتال، حین قتال، بعد قتال. یعنی اصلا آیات رو میتونین سه دسته بکن، قبل و حین و بعد. یعنی شما قتال رو میتونین مبنای حال جامعه بگذارین، بگین یا جامعه قبل قتالیه یا بعدشه یا حینشه، بعد بعدش ممکنه قبل یه قتال دیگه باشه، بعد دو مرتبه همینطور این حالت سینوسی حرکت میکن. تا جامعه زنده اینطوریه، جامعه مرده دیگه جنبه قتال براش مطرح نیست، یعنی قبل و بعد قتال نداره، مثلا با قتال به نوعی خدافظی میکنه و خدا نیاره اون روزی که جامعه دینی، ما جامعه های غیر دینی ها که کاری نداریم، جامعه دینی فرهنگ قتال ازش چی بشه؟ سلب بشه، خیلی خطرناکه. شرک، حالا شرک میرسیم بهش، اینا شرک اینجا وقتی مطرح میکنه به معنی مشارکت دادن در تصمیمه، شرک اینجا به معنی اون شرک که تو ذهن شما نه که نباشه، ولی اینه که مثلا شما میخواین یه کاری بکنی، هم خدا رو در نظر بگیرید، هم یعنی دو منبعی بودن یا سه منبعی، مثلا این نفری بخواد چی کار بکنه؟ چی؟ بله، شرک مثل مشارکت. آره، یعنی در واقع خیلی توش اون منبع غیر خداش خیلی واضحه، به همین دلیل ما شرک رو با شیطان میاریم. شیطان الان میاد فرهنگ های غلط، تصمیم هایی که از ناشی از فرهنگ های نادرسته، اینا همشون شرک. یعنی اون صدایی که در کنار صدای خدا و رسول در میاد و میگه منم هستم، اونو بهش میگیم شرک، اینجا اونو بهش میگن شرک. در واقع از نوع رسانه است، از نوع کلامه، از نوع منبع بیان حکمه. ندارم من، ولی میتونی اینو بگیری بخوری. خب چی شد پس؟ جامعه زنده شد، جامعه زنده قبل قتال، حین قتال، بعد قتال، بعد دو مرتبه میشه قبل قتال، حین قتال، بعد قتال. شما میگین تا کی باید این اتفاق بیفته؟ این تا تا رفع فتنه در عالم، رفع فتنه. وقتی میگه تا رفع فتنه، چون شما همینطوری که میگردین به هر حال دوباره میرین دوباره یه جا دیگه هم دوباره فتنه میشه، یعنی این طبع انسان، طبع فتنه خیز انسان قتال رو برای همیشه برای شما نگه میداره. سطحش متفاوته، سطح یعنی هرچه جوامع ارتقا پیدا میکنن سطحشون بالاتر میره، شما قدرتتون بیشتر میشه، اونا هم احتیاجشون به حیات بیشتر میشه. قتال کشتار نیست، حیات آفری نیست. همونه دیگه، یعنی میره یه جایی که یعنی میره یه دی رو از یوغ استکبار بکشه بیرون. حیات دیگه، اسمش حیات. اصلا قتال اسمش قتال کشتار نیه، قتال حیات، ایجاد حیات و به حیاتش میشه. شما مظهر حی قیوم خدا میشید، یعنی قتال بالاترین مصداق برای نام حی قیوم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. این که شما توی آیت الکرسی هر روز میخونی و تو سوره آل عمران آیات اولش حی قیومه، اینا نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده بحث حیات بخشی. خب من آیات مختلفی که تا این حیات بخشی رو، بله، یعنی اسم شما میذاریم قتال، ممکنه قتال راه های مختلف داشته باشه. بله، وقتی این تبدیل میشه به تغییر یه ساختار بهش میگیم قتال. قتال با اون کسایی که نظامات اشتباهی دارن ایجاد میکن، یعنی نه یه ملتی هم که امواله یتاما رو مصادره میکنند، یتاما رو نمیگیرند. شما داری وقتی میگین قتال، منظور قتال با شخص نیست، اصلا ساختار، ساخت تغییر ساختار. قتال نوعا ساختاره، به خاطر که تن به تنها نمیگم قتال، بایستی شما حاکمیتی رو عوض کنی، تغییر یا حاکمیتی که ایجاد شرک میکنه یا ایجاد ظلم میکنه یا ایجاد بخل میکنه یا ایجاد به حسد میکنه، که نوع اینا هر چهار تاشون با هم کار میکنن، یعنی بدون هم کار نمیکنن. تغییر اینو بهش میگین قتال، ساختار، حاکمیت. در حوزه فردی ما قتال اسمشو نمیذاره، تو آیات قرآن قتال اسمشو نمیذاره. بله؟ بله بله، اون قتال نید، اون دیگه اختتار. آره، اون دیگه اسمشو دیگه به این معنا قتال نمیگند که کسی مثلا این تو اینجا باید هجرت بکنه فرد، باید از یه شهری به یه شهر دیگه انتقال، تو اینجا باید حتما صف تشکیل بشه. هر حیات بخشی که به انسان داده میشه میتونه بر اساس قتال نباشه، ولی هر قتال حقی حتما حیات بخش است. هر تغییر ساختاری که حاکمیت رو عوض میکنه حتما اسمش قتاله. ولی قتال به همین دلیل، در قتال حتما اگر قتاله حتما بایستی امام داشته باشه. قتال بدون امام ممکن نیست. چون میاد روی ساختار. به همین دلیل کسی که امام شناس نیست پس قتالم نداره، و کسی که در تشخیص امام اشتباه میکنه حتما به قتال اشتباه رو میاره. هیچ انسانی نیست که امام داشته باشه و قتال نکنه، به خاطر که امامش به هر حال قتال میکنه، پس بنابراین او هم قتال میکنه. اگه امام نار باشه اون قتال میکنه، ولو این که خودش این فرق خبر نداشته باشه. اگه امام نورم باشه این قتال میکنه، هر چند خودش هم خبر نداشته باشه. یا آیشو خوندیم دیگه، که گفت الذین آمنو، کسانی که ایمان دارن اینا حتما در راه خدا قتال میکنن، و کسانی که کفر دارن حتما در سبیل طاغوت هست قتال دارن. یعنی هیچ انسانی نیست که تو ساختار نباشه، تو ساختار امام. قتال یکی از مهمترین بحثایی میشه که مستقیما به امام شناسی میرسه. بعضی از مسائل از جهتی اصول دینن، بعضی از جهتی فروع دینن. جهاد و قتال از جهت احکامش فروع دینه، ولی از جهت منطق وجودیش جز اصول دینه. درسته؟ مثل ولایت فقیه. ولایت فقیه از جهت احکامش جز فروع دینه، تبری و تبراز. از جهت اثبات وجودیش جزء چیه؟ جزء امامته، که جزء اصول دینه. قتالم جزء ارکان امامت. امامت ارکان داره، یکیش اینه. خب این آیه 105، اگه تو الان بحث جا نیفتاده قاعدتا از آیات بعدی جا بیفته، یعنی حرفایی که زدیم با اینکه حرفا خیلی خلاصه بود و مطالبه گذشته بود، چون حرفای خلاصه و متمرکز یهو یه جوری میشن، مثل اینه که درجه حرارتش یه مرتبه وقتی متراکم میشه زیاد میشه. بایستی آیات بعدی اون حرفا رو پوشش بده و تایید کنه، و اگه این اون حرفا رو تایید نکنه معلومه یه جای این حرفا اشکال داره. خب حالا گوش بدیم ببینیم چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 105. من یه پرش کردم از رو آیات رسیدم به آیه 105. انا انزلنا الیک الکتاب، ای پیامبر ما نازل کردیم به سوی تو کتاب را، بالحق، یعنی خود خدا درش جاری است، حق درش جاری است، خود خدا جاری است. لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا تو بین مردم به آن چیزی که خداوند به تو نشون میده و میآموزد، اراک یعنی به تو نشون میده، تو بینشون حکم کنی. ولا تکن للخائنین خصیما، از کسانی مباش که از خائنان حمایت کنی. حالا ولا تکن للخائنین خصیما توی ترجمه آقای مکاره میگن که از کسانی مباش که از خائنان حمایت کنی. این بحثی که در اینجا ذکر میشه خب یه بحث مفصلی هست که چرا اینجا میگه که تو برای خائنین خصیم نباش، که بله خصیم خصم وقتی که بین دو نفر اختلاف صورت میگیره عدو نیست، عدو این دو تا دشمنه. خصیم یعنی یه کاری میکنن که نزاع پیدا میکنه، میگن طبق میگن مربوطه به داوری هایی است که این داوری وقتی شما میکنید به هر حال یکی ناراحت میشه، یکیشون ناراحت میشه، منظور میگیرن فراینده دشمن در واقع دشمن سازی، اونم کسی که خائنه رو شما اصلا حمایت نکن، ولا تکن للخائنه خصیما. نه میگن که نه خصیم، میگن کلمه خصیم به معنای کسی است که از دعوای مدعی یا هر چیزی که در حکم دعوای اوست دفاع میکند. به همین دلیل در این جمله رسول خدا را نهی میکنه از اینکه خصیم خیانتکار باشه، حق کسانی رو که واقعا مغ هستند و حق خود را از خائن مطالبه میکنن باطل نبوده، از مبتلین طرفداری کنه. نه چرا؟ اینجا خصیم میگه که کسی است که اصطلاحاً کسی که وقتی میگن خصیم فلانه وکیل مدافع، بهش میگن وکیل مدافع، خودشو در میندازه، کسی که خودشو در میندازه. آره خصم کسی میشه که نه معنی خودشه، فرایندش فرایند خصیم که به شما میگن میشن وکیل مدافع. وکیل مدافع که میشه شما وکیل مدافع خائن نشو، ولا تکن للخائنی نه خصیما، وکیل مدافع اونا نباشه. بله بعد میگن و ای بس ها ممکنه از عطف جمله ولا تکن للخائنی بر ما قبل که به طور مطلق عام میکرد به حکم کردن استفاده بشه که مراد از خیانت مطلق تعدیه به حقوق دیگران است، آن هم از کسی که سزاوار است چنین کاری نیست، نه خصوص خیانت در سپرده ها، هرچند که گاه میشود. یعنی هر کی که به حقوق دیگران تعدی میکنه وکیل مدافع اون نباش، یعنی یه کاری نکن که رفتارهات کسی را که خائنه رو شیر کنه یا کسی که خائنه رو چیکار کنه ازش دفاع کنه. اینا بتونن در جامعه سری تو سرها در بیارند و برنامه، یعنی در واقع این طوریه، به پیامبر دستور داده میشه که به واسطه کتابی که به تو نازل شده و حکمی که داری چیکار باید بکنی، بایستی ضد خیانت خائنان عمل بکنی. حکم کتاب بایستی بر ضد خائن باشد. خائن یعنی کسی که عهدها و عقود عقدها را می شکند. حالا این عهدها و عقدها خب دامنش خیلی وسیعه. حضرت علامه می فرمایند که ای بسا مراد از خیانت مطلق تعدی به حقوق دیگران است. خائن یعنی کسی که به حقوق دیگران احترام نمیگذارد و اونها رو ضایع میکنه. وقتی میگه خصیم اینا نباش، یعنی حکم تو، کتاب تو سپره چنین افرادی نباشه، اینا پشت این سپر نرند قایم بشن. مثل لا تطع الکافرینه دیگه، اینم مثل همینه دیگه، لا تطع الکافرین. ما منتها اینجا میگه مثل اینه که میگه لا توتل خائنی، ولی نمیگه لا توته، میگه ولا تکن خصیما، به خاطر اینکه خیانت جنسش اطاعت نیست، جنسش حقوق. همین خود پیامبر باید به این امر، به این نهی عمل کنه دیگه. نه خب نهیه دیگه، نهیه، امر به پیامبره دیگه. خدا که میتونه نهی کنه به از یک کسی چیزی بخواد که؟ اشکال که نداره خدا چیزی بخواد که. نه خب بایستی خدا بگه، خدا بگه. حالا ممکنه شما بگین که چه بسا جامعه به سمتی پیش میره که یه عده‌ای در پشت قواعد دینی بخواهند به دیگران تعدی کنند، پیامبر باید جلوی اینو بگیره. ممکنه شما این حرفو بزنید، بدم نیست این حرفو بزنید. یعنی ممکنه بعضی وقتا احکام دینداری منجر به چی بشه؟ منجر به تضییع، یعنی افراد به بهانه انجام اعمال دیندارانه به دیگران چیکار بکنن؟ ظلم کنند. میشه؟ بله میشه. حالا راجبش بحث نمی‌کنیم، ولی میشه. ولی من الان راجب این بحث نمی‌کنم، ولی جهت اطلاعاتون میشه. که یکی میگه شر به من اجازه اینو داده. مثل اینکه شما در یه تصادفی کردین، دیدین بعضی تصادف ها میشه، مثلا شما ترمز میکنین ماشین میزنه از پشت به شما میزنه، شما ترمز کردین اون عقبیه زده، میگن خب چون از عقبیه زده شما اون باید خسارت بده، ولی شما میدونین که مثلا یه لحظه چرتتون برده پاتون رفته، اون مقصره از نظر قانون، ولی در نزد خدا شما مقصرین. این خیلی چیز میشه. بله بعضی وقتا وقتی حکم جاری میشه دیگه نمیتونن بگن که این چرتش برده پاش رفته، میگن به هر حال که مراقب باشه با فاصله ایم امر رو بگیره و اگه زد اون مقصره. ولی خب شما میگین آره به من خسارت بده. خیلی جا میشه که در خانواده واقعا این حق مرده، ظاهرا یعنی دادگاه هم بره واقعا حق مرد، ولی خود مرد بینی و بین الله میدونه که این حق اون نیست. بلخص در وقتی که مسائل مالی باشه و مسائل مالی مخلوط میشه، بین مال زن و مرد مخلوط بشه، خیلی جا هست، خیلی جا هست. یعنی ممکنه شما بگین که اینجا که داره میگه معلومه که یکی از جاهایی که در حوزه دینداری ممکن است انسانها را از عدالت خارج کند دست خیانته. بعد شما میگین خیانت یعنی چی؟ الان خیانت میگن مثلا زن و مرد به هم خیانت کردن رفتن. خیانت مفهوم عمی داره، حضرت علامه این مفهوم رو قبول میکنن، ای بسا منظور خیانت این باشه، این خیلی مفهوم عام میکنه. خائن ببین خیلی حرفه ها، خیانت را میگن کسی که حقوق دیگران، به حقوق دیگران احترام نمیگذاره، اونا تعذیه میکنه، نمیش میگن خواهد. خب استغفر الله ان الله کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما. معنی های میگن که از آنهایی که به خود خیانت کردن لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم دفاع مکن، زیرا خداوند افراده ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما. پس این مثل اینکه توی این آیات یه گروهی به نام خیانتکاران تو جامعه سر و کلشون پیدا میشه. و الان ما بحثای قبلیمون راجع به قتال بود که مرتبه سر این ایستگاه که میشه خداوند مثل این که قافله رو نگه میداره، مثل روز قدیر، این قدیر سب کنی پیامبر رو متوقف میکنه، جامعه رم وای میسونه، شبیه قدیر یه سری احکامی رو به پیامبر مطرح میکنه. اصلا شما فکر کنید این قسمت شبیه، اگه کسی بخواد فیلمشو بسازه، شبیه خود قدیره. یعنی همه رفتن، منتها تفاوتش اینه که توی قدیر همه رفتن حج و از حج دارن برمیگردن، اینجا همه رفتن قتال دارن از قتال برمیگردن. این همون حرفیه که فرمودن که داشتیم از قتال برمیگشتیم از جهاد، گفتن که این جهادی که کردین جهاد اصغر بود اما جهاد اکبر، شما یه جهاد اکبر هم دارید. از این به بعدش داره شما رو دلالت میده به مرز، حد و مرزهای جهاد اکبر. و مثل این که تو جامعه، تو خود جامعه دینی یه ولوله ایست و یه قتال هم بایستی تو اینجا انجام بشه. جهاد اکبر، جهاد اکبر، بعضی ها جهاد اکبر را فردی معنی میکنند. یعنی ما مثلا آدم خوبی بشیم، جهاد اکبر در این ساختار باز اجتماعیه، ولی اصلاح انسان ها در درون اجتماعست. پاکسازی جامعه است، پاکسازی جامعه مؤمنانه، همون هایی که رفتن قتال برگشت. این آیات یه مرتبه میره به این زن. حالا ممکنه بگین چرا، دلایلش چیه؟ علتش اینه که کم کم یه حرف رو که میزنه خطاب میشه یا ایال لذین آمنو، یا ایال لذین آمنو، یا ایال لذین آمنو. خطاب اول سوره یا ایها الناس، خطاب های آخر سوره هم یا ایها الناس، این بخش ها استثناء یا ایها الذین آمنو است. این معلومه این که دوربین میفته روی جامعه مؤمنی. خب خوان اسیم کیان؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، آنها زشکاری خود را از مردم پنهان میدارن ولا یستخفون من الله، اما از خدا پنهان. یعنی میشه که یک گناهی رو، یک اشتباهی رو جلوی شما مخفی کنند، ولی چون خدا دیگه خیلی خودمونیه، با خدا خیلی خودمونیه، اونجا مخفی نکنم اینا. و هو معهم، در حالی که خدا باشونه. یستخفونه من الناس ولا یستخفونه، خبوانه اسیم کیان؟ خیانت پیشه اثم کننده، فاجعه بار کسانی هستند که یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول و کان الله بما یعملون محیطا. خیلی اینا جالبه، خیلی جالبه. من دارم این آیاتو میگم، آیات جهاد اکبره. اینا در خانه هاشون چند بار تو این سوره بوده، اصلا بحث یوبیت، واژه خداوند در این سوره از بیت فعل ساخته، از بیت یعنی خانه فعل ساخته، یعنی اصلا نمیتونیم، اما به زبانمون نمیتونیم بگیم یعنی چی. مثلا خانه گذار، نمیدونم در خانه بیتوت کننده، یعنی از یوبیتونه مالا یرزا من القول. میگن هنگامی که در مجالس شبانه خودشون سخنانی که خدا راضی نبود میگفتن، خدا با آنها بود و کان الله به ما یعملونه بس محیطا. این بحثا نمیبره رو بحث فردی، دیدین خوان اسیمون رو میکنه یا آدم فرد. اصلا کلن ساختار این سوره، ای کاش ما ذهنمون یه خورده اجتماعی میشد. ما اصلا ذهنمون کاملا فردیه. یعنی وقتی میگیم جهاد اکبر، به غیر این که بریم خودسازی کنیم و مثلا خود آدم خوبی باشیم، هیچ چیز دیگه تو ذهنمون نمیاد. هیچ چیز دیگه تو ذهنمون نمیاد. اصلا فرض این که جهاد اکبر در دل یه جامعه اتفاق میفته برای اون محاله، اصلا امکان نداره. اصلا یعنی چی؟ آقا جهاد اکبر شما دارین همون جهاد اصغر اسمشه میذارین جهاد اکبر؟ نه، جهاد اصغر میشه اون قتال برای بیرون کردن مستکبران. جهاد اکبر یعنی بیرون کردن شیطان، شرک، بخل از نفوس مؤمنان در درون جامعه دین، یعنی از همین جمع ها. ها انتم ها لا اجال در این بلا فاصله وقتی داشت خوانه گفت فلا تکن لل خائن نه خسیما، بعد خائن رو تعریف کرد، بعد خائن را شأن اجتماعی داد. ها انتم ها اولا جادلتم ها اولا جادلتم انهم فی الحیات الدنیا، آری شما همان ها هستین که در زندگی این جهان از آنان دفاع کردید. فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه اما یکون علیهم وکیلا، یعنی روز خداوند در روز رست، آیا اینا رو خداوند در روز رستاخیزم ازشون دفاع میکنه؟ بفهم همین آیاتی که داریم میخونیم دیگه، آیات از آیه 105، حالا رسیدیم به آیه 110، الان خورد خورد که بریم وارد بشیم واضح میشه. اول کار آدم باز احساس میکنه که خب خائن منظور کسانی هم که حقوق دیگران رعایت نمی کنن، بعد اینا جمع تشکیل میشن، مجلس دارن، یو بیتون دارن، خوانه اصلی میشن، خائن یو همشه خوانه اصلی. بعد یختانون میشه لا تو جادل علی الذین یختانون انفسهم، یعنی کسانی که خودش رو در معرض خیانت قرار میدن. توی یه تیکه آیه سه تا آیه از یک کلمه چند تا مشتق برده، یکی شده خائن، یکی شده خوان، یکی شده یختانون، یختانون انفسهم یعنی اینا یختانون انفسهم، یعنی خودهاشون رو در معرض چی کار میکنند؟ خیانت قرار میدن، یعنی نسبت به خیانت واکنش نشون نمیدن، نسبت به خیانت واکنش نمیشه، همراستای با خیانت میشه، همراه با خیانت میشه. همراستایی با خیانت رو بهش میگن چی؟ یختانونه انفسا. رضایت به فعل خیانت رو بهش میگن یختانونه. من دارم همینطوری انواع اقسام معنی رو برش میکنم. نسبت به خودش اینه که یه بلایی رو سر خودش بیاد ناراحته، ولی حاضر اون بلا سر دیگران بیاد. اگه اون بلا سر خودش بیاد، اگه ببین اون میشه که یه حقی که ضایع میشه برای دیگران مشکلی نیست، برای خودش که میشه دیگه خیلی چیز میشه، میگرخه. بله، به خیانت. هر کسی در جامعه دینی به حقوق و تضییع حقوق دیگری رضایت بدهد یختانون است. دیگه یختان انفسه دیگه، به خودش یختان انفسه همه، یعنی انفسه هم دیگه خداشو. هر کسی یعنی در جامعه یه دهی حقوق را تضییع میکنن، درست؟ یه دهی به رضای به تضییع حقوق رضایت میدهند، یعنی همراستایی میکنن، بلند نمیشه، جلوشو نمیگیره، موافقت میکنه. لا تکن للخائنین خصیما نمیشود. یختانون انفسهم شده، رفته فعل شده چی؟ افتعال. افتعال یعنی متابعه، یعنی پذیرش، یعنی پذیرش، پذیرفته خیانت را. بله بله، دیگه با خودش اصلا ننفس یعنی خودش. خب این چند تا آیه رو یه مقداری با تعنی آیه 110 تکمیل آیات بالا دست، و من به همین دلیل با واو میاره. این واوش کارش اینه که مطالب قبلی را به مطالب عطف میکنه دستشون. و من یه عمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. هر کسی یه کار بدی کرد یا به خودش ستم کرد، سپس از خدا طلب آمرزش بکنه، من یه عمل سوء، هر کی عمل سوء انجام داد. یا ما راجبه چی داشتیم صحبت میکردیم؟ راجبه گفتیم شروط موفقیت، شروط فتح، شروط شروط رو گفتیم، گفتیم یه رفع موانع. الان داریم راجع به شروط ما، شروط موفقیت. من یه عمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر الله، اگه برگرده توبه بکنه، استغفار بکنه، حتما خدا را غفور رحیم مییابد، خدا رو رحیم خفور میابد. و من یکسب اثمن فانما یکسب او علی نفسه و کان الله علیما حکیما. هر کسی هم بره گناهی را کسب کنه، اسمی را کسب کنه، اینجا اسم به معنیه یه عمل گناهیه که در ذات خودش فاجعه ایجاد میکنه، خرابکاری های زیادی هست. فعیل نما یکسه و علا نفسه، این به ضرر خودش این رو کسب کرده. و کان الله علیما حکیم. بله دیگه، اسم یه عملیه که در اثر تو ذاتش دوری از خیره. شما دارین فعلی معنی میکنی، من اسمی معنی میکنم. البته من خودم جوره دیگه ای معنی میکنم، ولی چون شما دارین از تحقیق میگین، از تحقیق فعلی معنی میکنه، ولی وقتی اسمی معنی میکنین با این جور در میاد، چون یکسب اسمن یعنی کسب بکنه، اسم را یعنی یه کاریه که باید بره کسب بکنه، مثلا یه موقعیتی رو بگیره. فرض بگیرین یکسب اسمن یعنی این که شما فرزن گواهی نامه ندارید، حق سوار شدن ماشین رو ندارید، سوار میشین تصادف میکنید، اتفاقا یه نفر هم چی میشه؟ لطمه میبینه. اسم اینا بهش میگن اثم. شما میگه این که میگه تأخیره در کار خیر، خاله دیگه تو گواهی نامه نداشتی دیگه، منتها شما فعلی معنی میکنی من اسمی معنی میکنم، میگم خود این آره، اسم میشه اون کاری که در اثر نداشتن ضابطه درست منجر به یه فاجعه ای شده. اسم این میگم. شما حق نداشتین اسلحه دست بگیرین؟ یا مجوز نداشتین؟ حق نداشتین؟ یعنی همه مواردی که تو جامعه فرد به نحوی مجوز نداشته، حالا یا حقیقی یا حقوقی، فرقی نمی کنه. آره دیگه، اسم اون رو بهش میگن چی؟ اف. من به دلیل من یکسه اسمن دارم این حرف رو میزنم، ولی اسم یعنی در اینجا بس. یعنی هر کسی اسمی رو کسب کرد یکسه بو علا نفسه، به ضررش تموم میشه. و کان الله علی من حکیما، کان الله علی من حکیما، یعنی خدا آخه بپذیرین که خدا علم داره و حکمت داره. خب وقتی یه زمانی شما رو از اسم مبرر گفت که نکنید، اینجا گفت خوانه اصیم نباشی، خب شما مراعات کنین، نگید که حالا این همه آدم گواهی نامه نداشته، این همه طوری نشده که حالا این دفعه هم روش همین عد میزنه، همون اتفاق بد میفته. یعنی الان نفسه میشه، خدا بهتون گفت. و خب خیلی خدا ما رو رحم کنه، خیلی وقتا گوله رحمای خدا رو میخوریم. آیه 112، و من یکسب خطیعتن او اثمن ثم یرم بهی برین فقط احتمال بهتانن و اثمن مبینا. اصلا معلوم خدا توی این آیه خیلی عجیب، یه کسی که خطا یا اس یا گناهی را مرتکب بشه، سپس بی گناهی را متهم سازد، ثم گرم بهی برین فقط احتمال بهتانن، او بار بهتان رو به دوش خودش میکشه و بار اثم مبین. اینجا دیگه اسمش میشه اثم مبین. اینا اصلا هیچ کدوم فردی نبودن تا الان، او یه عمل سو او یه ظلم نفسه، حتی اون ظلم به نفسش هم ظلم به نفسه در رابطه با جامعه است. یعنی کلن سوره حیثیتش کامل مثل چیه؟ مثلا شما خدا نکنه بیاد یه همچین موقعیت هایی، یه توی ساختاری یه گناهی میکنی، یه صدایی در میاد و یه اتفاق ناهنجاری میشه، میخوان بیان مقصر رو پیدا کنن، اتفاقا هیچ دلیل ظاهری برای شما پیدا نمی کنن، به کسی یه نسبت میدن، بعد شما سکوت میکنی. بعد اینجا میشه فقط احتمال بهتانا و اسمن مبینا. جامعه آبستن اتفاقات مختلفی است که اگر کسی از سنگ بنای اولیه‌اش حقوق را رعایت نکند، این جریانات مختلف اجتماعی یهویی یه وزر و ببالی رو میندازه گردنش که نگو و نپرس. یعنی یه مرتبه توی این داستان و بازی اجتماع در یه جایی قرار میگیره که بهش میگن خوان اسیب، یه جایی قرار میگن که این تو اثم مبین کردی. اونایی که وارد فضاهای مجازی میشن، وارد رمز ارزها میشن، وارد شرکت‌های هرمی میشن، وارد گروه‌های مختلف میشن، چت میکنن این طرف اون طرف، حقوق دیگران رو، یعنی اینش اشکالی نداره، توی بازاریابی های مدرن وارد میشن، شغل خیلی ها رو تخته میکنند به خاطر اینکه یه پول بیشتری گیر بیارن، رعایت حقوق دیگران رو نمی کنن، حواسشون باشه همین مقدار اینا. و من یک سر خطیعتن او اسمن ثم یرم بهی بری، اینا به طور طبیعی دارن از یه دالانی حرکت میکنن که چه بسا جرمشون فقط به اون خط نمیشه، به اون خطیه و اسم خط نمیشه، بلکه ممکنه یه مرتبه جامعه بزنه و خیلی اتفاقات دیگه براشون بیفته. اینا رو بهش میگیم جهاد اکبر. جهاد اکبر یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنی که یه طهارتی در تو ایجاد بشه که تو جامعه هیچ انگی و هیچ گناهی به نام تو ثبت نشه. بله. بله. حالا اون خنده و ایناشو خیلی کاری نداریم، ولی من به هر حال ببینید این شما خودتون شاهده تصادفایی بودین که فرد یه قانون یا رعایت نکرده، بعد اون تصادف زده خیلی اتفاقات بدی افتاده به خاطر رعایت نکردن یه حقی، یه حادثه‌ای براش ایجاد شده. آره خائن میشه کسی که حقوق دیگران رو رعایت نمیکنه. اگر منجر بشه حقوق دیگران، ببینید منم مثل فقها میگم دیگه، اگر منجر بشه که حقوق دیگران ضایع بشه، ببینید شما الان عمل سو دارید، یه عمل سو دارید، یه ظلم به نفس دارید، یه کسب اثم دارید، یه کسب خطیه دارید، یه اثم مبین دارید. اینا خدا هرچی خلاصه هرچی مواردیه که در اثر نادیده گرفتن حقوق دیگران ایجاد میشه، که این زیر مجموعه چیه؟ خائنه. زیر مجموعه خائنه، یعنی در واقع اینا ممکنه شما بگین خودشون به خودی خود مربوط به نادیده گرفتن حقوق نیستن، ولی به طور طبیعی وقتی که شما نادیده میگیرید حقوق را، این چرخش اجتماعی که این عمل را یا سو میکنه یا ظلم به نفس میکنه یا کسب اثم میکنه یا کسب خطیه میکنه. میگین یعنی چی؟ کار من ادا نکردن حقوقه، یه کاری رو نکردم، یه حقی رو ندادم، مهریه ای رو نپرداختم، یه کاری که به گردنم بود انجام ندادم، سعی کردم در برم، اتفاقا رفتم چیکار کردم؟ با زرنگی و وکیل و خیلی کارا به هر حال درست کردم. عمل سو یعنی بوی بدش، بوی نفرتش بالا میزنه. سو یعنی چی داره؟ بازتاب منفی داره. هر کی میشنوه اینجوری. اینا بهش میگه عمل سو. یعنی هر کی میبینه مذمت میکنه، متن نمیکنه، نمیگه باریکلا چقدر تو زرنگی. تو دلش اگه ظاهرش هم بگه باریکلا تو زرنگی، ولی تو دلش احساس کدری میکنه، مگر اینکه خودش هم خائن باشه. کاری نداری. آدم عاقل مشامش نسبت به این عمل اون رو بد میدونه. ظلم به نفس بس. بعضی وقتا اینه که فرد هیچ کسی نمیدونه، حتی بروزه بیرونی هم نداره، فقط اونه و خدا میدونه، ولی میفهمه که یه کار اشتباهی کرده و در حق خودش و در حق کرامت خودش نبوده، در حق انسانیت خودش نبوده، انسانیت خودش رو لکه دار کرده. ظلم به نفس کارش اینه، یعنی ممکنه هیچ کسی هم نفهمه، ولی خود فرد میفهمه که یه درجه اومده پایین، بالا نرفته. پس ظلم به نفس بدی، حس بدی در درونه، عمل سو حس بدی نزد دیگرانه. این دوتا، کسب اس اتفاق ناهنجار در بیرونه، کسب اس اتفاقه، یعنی حتما یه کار، یه چیز گندهی، یه چیز بزرگی بیرون انجام میشه از ناخوشایندی، یه ناهنجاریه در بیرونه. چی؟ کسب به خاطر اینکه طرف یه کاری میکنه، یه برنامه ای داره، یعنی کسب عمل یه فعل و انفعالاتی در درون خود انسان انجام میشه. کسب بیشتر میره به سمت اینکه یه چیزی رو به دست بیاره، به دست آوردن رو میگن کسب. عمل کردن نه، یعنی انجام دادن، انجام دادن، تولید بهش میگن عمل. عمل خیلی در از درون میاد بیرون، کسب از همه اولش میخواد بره بگیره، به چنگ بیاره. هر چیزی که انسان میخواد از بیرون به چنگ بیاره، به دست بیاره، اسمشو میگن کسب. کسب کاملا بیرونیه. شما الان پولا چی کار میکنی؟ اون اسمش میگن کسب. به پول در آوردن، برای به دست آوردن چیزی، یه چیزی بیرونه به نام پول، میریم به دست میاریم. عمل مثل چیه؟ شما وقتی که یه کار میکنید، اجر عملتون اینه که خیلی خوشایند، مثلا ورزش میکنی، عمل دیگه. حتی کار میکنید، اون عرقی که میریزین، اون چیزی که میسازین، دیگه اسم اینا رو بهش کسب نمیگن. وسیلهی که میسازین اسم اون رو میگن عمل، اسمش کسب نمیگن. کسب هر چیه که از بیرون میخوایم بریم به دست بیاریم، اسمشو میگیم به دست آوردن، به چنگ آوردن. در اسم حتما یه ناهنجاری در بیرون اتفاق میفته، مثالش اینه که شما چرا قرمز رو میزنی، عد میزنی، یه موتور هم همونجا رد میشه، تاق موتوریه 6 متر رفته بالا و دو دور زده و بعد رو پاش اومده وایستاده. البته شما میگه خدا رو شوی طوریش نشه، ولی فرض بگیم که این یه طوریش شده، اون اتفاقی که برای اون موتور سواری میفته رو بهش میگن اثم. یعنی یه هایی مثلا یه سرپرست خانوار چی میشه؟ پری. یه کلا پر، موتور سوار پر، اینجوری. اثم همش چیده، کلاغ پربازی کردنه. خاصیتش خیلی هم بده، لاکردار. یعنی بعضی از قوانینی که دولت مردان یا حاکمان میذارن، مثلا قانون میذارن یه مرتبه یه حرفه‌ای کلاغ پر دیگه، اون دیگه پر ندارد دیگه، به خاک سیاه نشسته. اونا رو بهش میگن است. است میشه اون جایی که افراد میسوزند، یه سری افرادی سوخته میشه. جامعه اصلا همین جوره، شما هر راه میری یوهی میخوری به یک کسی، بند خدا اتفاق برش میفته. اینی که میگن تقوا داشته باشی، رعایت حقوق بکنی، خدا مراقب شما میشه، شما کار بد نکنی، خدا حفظتون میکنه، یه موقعی کار اشتباه کردین سریع استغفار کنی، ادامه ندین. همین آیه اولش بود دیگه، یعمل سو او یظلم ثم یستغفر الله، استغفار کنی. توی حالت رعایت نکردن حقوق خودتون رو قرار ندین، بدبخت میشید. یه فاجعه میشه. خیلی ها را به خاطر اختلاس گرفتن، ولی اینا مثلا بیچاره ها فقط کاری نکرده بودن، فقط یه نامه برده بودن. اون کسی که مثلا پولای گندشو برداشته بود یه کسی دیگه بود، ولی اینا نکردن، یه سری چیزای جزئی رعایت نکردن، بعد پروندهشون رفت جز کسانی که اختلاسای بزرگ کردن. اینا اسم ها یوهی بکنین رو پیشونی یه نفر بگن این دزده، آدم مومه، آدم متقی، اینا اسمه. یه سری رعایت های آدم نمی کنه، اونجا یه گرفتار میشه. مراقب باش. چی؟ بله بله، تعاونه در اسم بود. اسم، آره، خیلی بحث اسم مهمه. اسم را انسان نمی سازد، اسم را انسان نمی سازد، بلکه مقدرات به هم پیچیده انسان ها در جامعه می سازد. یعنی من کاری نکردم، من فقط این قیمت اینو یه خورده بردم بالا، من کاری نکردم، ولی یه مرتبه یه فاجعه درست میکنه. طرف مثلا اومده پول نداشته، بعد اومده مثلا میگن قیمت مثلا این خربوزه اینقدر، این قلبش گرفته رفته تو خونه سکته زده. آخرین خبرش کی بوده؟ خربوزه فروش قیمتو بالا گفته. هیچ. روز قیامت که میره اون طرف میبینه که قتل نفس تو حسابش هست. آقا من به خدا کسی نکشتم. میگن ببین قیمت خربوزه رو یه مرتبه بردی بالا الکی. یه من قیمتم تطفیف بوده، قتل نبوده. میگم ببین تو تطفیف تو، اصلا جامعه اینطوره، بلکه جامعه حساس اینطوره. تو جامعه حساس به یکی میگی تو، طرف قش کرد مرد، میگه آقا من چیزی نگفتم، فقط گفتم تو. اومدم دستمو بلند کنم، نمیخواستم بزنم تو گوشش، و فکر کرد میخوام بزنم تو گوشش، مرد. میگن خب تو قاتلی. امام بابا به خدا ده، اصلا میخواستم این طوری بکنم، و این طوری فکر. خیلی چیزا شوخیه برای ما در جامعه، ولی حساسیت های بین مردم اونو جدی میکنه. توی فامیل رفتیم، ما فقط یه تیکه ای انداختیم به آقا دوماد و عروس خانوم، بعد اونا یه کمی ناراحت شدند، و بعدم کم کم اون ناراحتی بینشون یه استکاکی ایجاد شد، و بعدش هم بعد دو ماه بعد رفتن از هم جدا شدن. همین، ما کاری نکردیم، ما فقط یه تیک انداختیم. یعنی آقا مثلا این تیک حسابه، ببین نه این تیک حساب نی، شرایط اجتماع یه شرایط حساسی میشه، اسم رو تو درست نمی کنی، شرایط بد اجتماع درست میکنه، ولی خب گناهش به حساب شما میرسه دیگه. خطیه دیگه خیلی جالبه. خطیه به معنیه همون چیزیه که ما میگیم خطا. مثلا یه سنگی رو میگیریم میزنیم به هدف میخوره بهش میگن ثواب، وقتی به هدف نمیخوره بهش میگن خطا. خطیه هم مثل همینه، میگه من کاری نه که من یه کاری رو کردم درست انجام ندادم. وقتی یه کاری رو به عهده شما باشه درست انجام ندی خطا میشه. خطیه وقتی میشه که دو مرتبه شرایط جامعه دست به دست میده درست انجام ندادنی تو منجر میشه. آقا کی این پیجر رو خرید؟ نمیدونیم. 4000 نفر یه مرتبه چی شدن رفتن راه هوا، چه بدانیم چه بدانیم. ببین من مسئول یه شرکتی بودم، بایستی اینا رو محاسبه میکردم، میرفتم مطالعه میکردم. خانم هم مریض شد، اصلا اینا هم حقوق درست حسابی نمیدادن، گرفتاری های زندگی هم که زیاد بود. گفتیم بابا این پیجر رو بدیم بره دیگه تحقیق. مثلا میگم اون کسی اینطوری نیست، مثلا میخوام ببینی حجم کار رو ببینی. پیجر رو که من منفجر نکردم که، منم که توش مواد نذاشتم که، منم که کاری نکردم که. ولی نمیشه که کسی به خدا وصف باشه کارش هم خوب انجام بده ولی سبب شهادت این همه آدم باشه. نمیشه. حتما یه جای کارت ایراد داره. بعد ببین یوهایی میخوری به پست لبنان، بعد 4000 پیجر یو میره راه هوا. ببین چقدر تبعات. شما میگی من فقط یه کار نکردم، من فقط بنا بوده این سنگ رو بزنم توی دیوار سر اونجا که ثواب باشه، نشد، مریض بودم، بلخص مشکلات خانوادگی هم که ماشاءالله زیاده، اصلا کسی ما رو درک نمی کنه، کسی اجاره خونه ها رو نمی فهمه، همینطوری. نه اینا در پیشگاه خدا هستن. حرف خطیعه یعنی این که خطیعه در قرآن اثرش از اسم به نظر بیشتره، یعنی شبیه همین اتفاقیه که برای رزمندگان لبنان افتاد. بعد میگن یه خطای کوچیک بود، نه دقت نکردن، حواسشون نبود. حالا خطیه میشه یه فاجعه، فاجعه. بعد دیگه بزرگیش دیگه وستگی داره به اتفاقات روز. من از اون موقعی که نهج البلاغه خوندم، امیرالمومنین تو یکی از این خطبه هاش فرمود که مردم مراقب زبان هاتون باشین، چه حرفایی که انسانهای زیادی را به قتل رسوند و افراد حرفایی زدن که منجر شد به خون افراد. تو نهج البلاغه حرف من نیست. از اون موقع گفتم خدایا یعنی چی؟ مثلا ما یه حرف میزنیم بعد ممکنه یه عده‌ای کشته بشن. آره یه عده‌ای ممکنه کشته بشن. این تو یه ضرب المثلش هم هست، شما یه حرف میزنی ممکنه به خاطر این حرفت یه عده‌ای سرشون بره سر دار. من برام خیلی جالب گفتم، پیش خودم گفتم اولین کاری که میکنم در جهاد اکبر مراقبت از زبانم. هر چیزی رو هر موقعی به هر کسی نگویید، هر نظری را که مربوط به شما نیست اظهار نکنید. کار سختی نیست دا. ولی اگه خودتون را عادت به این کار ندید، یه موقعی ناخودآگاه یه خبر را در یه جایی میگین که یه نفر به قطع میرسه. شما نمیتونید اون موقع بگید من ناخودآگاه بوده، حواستون باشه. ببین من گفتم، شما حق ندارید هیچ حرف اضافی در جامعه دینی بزنید، حتی حق ندارید هر خبری را به دیگری انعکاس بدید. بعد اینو باید تمرین کنید. شما حق ندارید از هر چیزی که به ذهنتون رسید یا خواستین به دیگری بگویید. حق ندارید. آقا من فهمیدم که فلانی و فلانی با هم محرم کردن، به شما ربطی نداره. آقا خوبه، من به دوستان میخوام بگم به شما هیچ ربطی نداره. آقا خبر خوشه، ما میگیم، میخندیم، خوشحال میشیم، بعدم سر و سرش میذاریم. ببین این کارو که میکنی، چیزی که مربوطه به تو نیست خبر میدی، خبرهای سری که میدونی به دیگران میدی، بعد به جاش هم پولم میگیری. بعضی وقتا تو جمع من شاهد اینم که بعضی ها برای بعضی خبر رو پولم تعیین میکنن، میگن شوخی، یه بستنی بخرین تو من یه خبری بهتون بدم. بعد میایم چیکار میکنیم؟ آب و تابش هم میدیم. بعد شما اون موقعی که بناسی خبری رو ندید دیگه نمیتونید بدید. اون موقع میدید. باید از قبل امتحان کن، از قبل خودتون رو آماده کنی. هر چیزی که به شما ربطی نداره به دیگران انتقال ندید. هر تحلیلی که مربوط به شما نیست و در محلش نیست ارائه ندید. حرف اضافی را از زندگیتون خارج کنید. خطیعه اغلب در مقام لسان و با لسان همراهه. خب تا همینجا فکر کنم بس. خیلی جلسه امروز سنگی بود. بفهم اسمه بعد. بله دیگه جزم و آیه اول میشه، میگه که من گم السوال او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. خدا اول اون حرف خوشگلشو میزنه. اول اون حرف، اول باب رحمتش رو باز میکنه، بعدش میشه من یکسه به اسمال. خیلی شرایط زندگی انسان جالبه، اصلا انسان اینطوری رشد میکنه. شما بزرگ میشین در اثر شنیدن این حرفا، بزرگ میشین، حقوق دیگران رو رعایت میکنید، اسرار انسان ها نزد شما حفظ میشه، عادت به سرگویی نخواهید داشت، دیگه غیبت و اینا که دیگه قطعا از زندگی شما حذف میشه. کسی که بتونه سر نگه بداره خب قطعا غیبت هم نمی کنه، دلیل نداره غیبت میکنه. اونا که سر نگه دار نیستن غیبت میکنن. کسی که غیبت میکنه علت این که اشد من از زناس به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که شما نمیدونید ممکنه این بدگویی به این بند خدا فاجعه بیاره. شما که نمیدونید دیگه، وسایل جامعه رو که نمیدونید، نمیدونید تو چه چرخه‌ای میفته. ببین تو نمیتونی محاسبه کنی که در بین افراد جامعه چه اتفاقاتی میفته. ممکنه یه نفر تا آخر عمرش رو پیشونیش بنفسن این آدم بدیه و واقعا آدم بدی نباشه. یعنی شما بدی میگی، بقیه هم میان رو اون پاراف میکنن، بعد بقیه هم میکنن، بقیه هم میکنن، بعد که میگیری نه سر نخور نگاه میکنی میبینی یه نفری مثلا همون اول کار سنگ بنای اول رو گذاشته، بعد همه رو اون گذاشتن رفتن، اعتماد کردن به اون گذاشتن رفتن، این بنده خدا از حیزه، بعد این جزء گروه که فلان شده. اگه اینا این غیبت ها رو نمی کردن جزء اون گروه حک نمی شد، اگه این نمی کردن اون مظلوم نمی شد، اگه این نمی کردن اون شهید نمی شد. ببین تمام این زنجیره نزد خدا مقصرن. خداوند هرچند ما میگیم خدای ما رو به عدل با مون رفتار نکن، ولی خب تا همین جا بس باشه. این من میخواستم برسونم به آیه 119 و 120 و 121 که دیگه فعلا، چون خود این آیاتش مهمه. ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفه منهم، اینم بخونیم. اگه فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، گروهی از آنان تصمیم داشتن تو را لهمت منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شای و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. شما توی این داستان ببینید این آیه خودگواهه این عجیب بودن این موضوع. خداوند میگه که اگه فضل و رحمت خدا برای تو نبود ای پیامبر، ببینید به پیامبر میگه، به ما نمیگه، به پیامبر میگه، این داره میگه چقدر قواعد اجتماعی پیچیده است. لهمت طائفت منهم، اینا کمره همتشون رو بسته بودن، طائفه ای از اینها که تو را هم گمراه کنن. گمراه کنن یعنی چه؟ یعنی به اثم، به ظلم نفس، به خطیه، به عمل سو بکشوننده. حتی پیامبر هم از این قاعده مستثنی. اینقدر مسائل اجتماعی میتونه چی باشه؟ خطرناک باشه. و ما یذلون الا انفسهم، یعنی اینا اقدامو کردن ولی نتوانستن که تو را گمراه کنن و نتوانستن به تو ضرری برسونن. این به دلیل چیه؟ و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم. حتما هستین، منتها از اون طرف، از اون طرفش شما میدونین که پیامبر در یه کنفیست، در یه هرزیست. شما میدونین پیامبر خدا حفظ میکنه. شما به اطاعت از خدا و رسول بکنین، تو همون هرز و تو همون حسن قرار بگیری. شما باید بیاین در بیت رسول تا بتونین چی بشین؟ مسئول باشین. و شما از خونه رسول خارج شدین میافتین تو دامه. ببین اینا حتی از پیامبر هم نمیگذرند دیگه، تو دیگه که هیچ. بله دیگه، وقتی میگه لولا فضل الله علیک و رحمته، یعنی ببین پیامبر ما هوا تو داریم، ولی اگه فضل خدا و رحمت خدا نبود اینا حتما در این یذلوک و یذرونک موفق می شدن. این خاصیت اجتماعه. پس ما هممون هرز می خواهیم، هرز و حسن واقعی قرار گرفت. ببینید این دعا رو نمیشتن و نمیشتن به دست اینا، نمیگم فایده نداره ها، ولی فایده نداره. این رفتن در بیت رسول فایده داره، اطاعت از خدا و رسول فایده داره. و الا شما هر چقدرم که دعا بنویسین ولی اگه مسیر انسان تو مسیر رسول و اطاعت از خدا و رسول نباشه، این هرز نیست، یعنی اثر نداره. کما اینکه در قواعد هرز نمیسی، میگن اون آدمی که این هرز رو مینفسه خیلی مهمه، اون شخصی که اون هرز برش بسته میشه خیلی مهمه. هرز به اون نفس نورانیه که نوشته میشه. البته نمیگم کسی استفاده نکنه، حتما هر چیزی یه حکمتی داره، حتما یه سطحی از فایده هم داره، به ما هم رفتی نداره که چه سطحی داره، ممکنه خیلی داشته باشه. منتها طبق این آیه اون چیزی که فضل خداست و فضل خدای کان فضل الله علیک عظیما، افتادنه در مسیر پیامبره. خب حالا آیات بعدی هم همین حرفو میزنه که انشالله خودتون میخونید. برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید.